رو درک نکردیم، این مذاکره به نفع ما در نهایت تمام نشده.
آقای دکتر، یه در ارتباط با همین نکته که فرمودید، اتفاقا همین جریان دقیقا مخالف همین حرف هم میزنه، یعنی مدعی هست که اتفاقا ماییم که منطق سیاست بین الملل رو میفهمیم، ماییم که زبان انگلیسی بلدیم، ماییم که مذاکره با دنیا رو بلدیم، و جریان مقابل رو تخته‌نویسی می‌کردن که شما یک نگاه تیروتاری دارید، شما بلد نیستید، زبان دنیا رو نمی‌فهمید، اگر اجازه بدید ما با زبان انگلیسی با فهم منطق سیاست بین الملل، ما ایم که اونجا درس خوندیم و میشناسیم سیاست بین الملل، میشناسیم رابطه بین الملل، میشناسیم. این توجیه رو بس چطور اینا مطرح میکردن؟
فهم منطق سیاست بین الملل یک امره، اما باور کردن این منطق یک مسئله دیگری است. ببینید، شما کافیه که حقانیت طرف مقابل رو به رسمیت بشناسید. وقتی شما یه وقتی میگید که اون فرد مقابل، من میدونم ادعای حقانیت داره در نظام بین الملل و من میخوام برم با چنین بازیگری مذاکره کنم، این یک بحثه. یک بحث اینه که من این ادعا رو میشناسم و این ادعا رو خودم باور کردم. ببینید، چرا قبل از ادوار مختلف مذاکرات در این 4-5 سال اخیر همیشه یک سیگنال های از ایران به طرف مقابل ارسال میشد که خزانه ما خالی هست، یا وزیر خارجه در یکی از دانشگاه کشور، اگه اشتباه نکنم دانشگاه تهران، صراحتا اعلام میکنه که آمریکا با یک مادر بمبش میتونه تمام تسلیحات نظامی ما رو نابود کنه. اینها سیگنال هایی هست که دائما داره ارسال میشه به طرف مقابل، یا اینکه در گفتگوی با مردم اینطور قلمداد میشه که سرنوشت کشور وابسته به توافق با قدرت‌های جهانی. من عرضم اینه که کسانی که مدعی هستن ما زبان دنیا رو میشناسیم و زبان خارجی بلدیم، فن مذاکره بلدیم، سالها در خارج از کشور در نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور حضور داشتیم، مشکلشون اینه که در واقع حقانیت غرب رو و سلطه غرب رو به رسمیت شناختن. این چیزی که گفته شد و متاسفانه بعد با یک ادبیات دیگری انکار شد، این که ما در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای باید بریم با کت خدا ببندیم. یعنی شما کت خدا بودن آمریکا رو به رسمیت شناختی. خب شما با این منطق رفتید جلو، نتیجه چی شد؟ من به اعتقادم این، اعتقاد من این هست که آمریکایی‌ها زمانی از برجام خارج شدن که مطمئن شدن خروج اونها از برجام منجر به خروج ایران از برجام نخواهد شد، و این پیام رو ما به اونها فرستادیم، یعنی برخی از مسئولین ما به اونها فرستادن. بنابراین مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که اون فردی که میره اونجا مذاکره میکنه، یا اون تیمی که اونجا مذاکره میکنه، یا اون اتاق فکری که از این مذاکرات حمایت میکنه، این منطق رو شناخته و اون رو هم معتبر میدونه. مشکل اینجاست.
سپاس فرمان. آقای دکتر حسین زاده، در منطق مذاکراتی یک مفهومی رو ما داریم تحت عنوان وین وین سیچویشن یا بازی برد برد، که توی مذاکرات هم خصوصا مذاکرات هسته‌ای هم خیلی بهش توجه میشد و استناد میشد که ما دنبال بازی برد برد هستیم، منطق برد برد رو داریم دنبال میکنیم، که یعنی اگر که ما چیزی روی میز میذاریم به عنوان داده، طبیعتاً طرف مقابل هم باید چیزی بذاره که اون وقت بشه ستانده ما، نه اینکه منطقه حاصل جمع صفر، اصطلاحاً زیرو سام گیم بشه این بازی. ولی باز وقتی که ما مراجعه میکنیم به این مذاکراتی که در طول 14 انجام شده، میبینی که معمولاً خصوصا در ارتباط با طرف غربی، یعنی ابرقدرت‌های غربی، بازی برد برد حاصل نشده. من اشاره کردم مذاکرات الجزایر، مذاکرات گروگان‌ها در زمان‌های هاشمی، و باز خصوصا بیشتر چون برای مردم الان ملموس‌تره بحث برجام. خب ما تو برجام یه سری کارت‌های روی میز گذاشتیم، غنی‌سازی 20%، سایت فوردوی غیرقابل انهدام، راکتور آب سنگین عراق و موارد دیگه، تعداد سانتریفیوژ‌هامون، اینها داده‌های ما بود. طرف مقابل هم قرار بود کارهای انجام بشه، برداشتن تحریم ها، خدمت رو عرض کنم که دست کشیدن سیاست های خصمانه، این که جلوی فعالیت های اقتصادی ایران رو نگیرن. خب ما تمام کارتامون رو بازی کردیم و شورای حکام هم، آژانس انرژی اتمی هم بارها بارها تایید کرده، ولی طرف مقابل خیلی راحت، آمریکایی ها، آقای دکتر همین الان اشاره کردن، خیلی راحت آقای ترامپ خارج شد بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بده، یعنی بدون هیچ هزینه‌ای آمریکا از برجام خارج شد، برجامی که ما نتونسته بودیم تبدیلش بکنیم به یک معاهده بین‌المللی، به یک تریتی، چون برجام یه خودش در لفظش هست دیگه، پلان آف اکشن، یک برنامه اقدام بود، هیچ گونه وجاهت حقوقی و الزام حقوقی نداشت برای خدمت رو عرض کنم که طرف مقابل. لذا آقای ترامپ خیلی راحت خارج شد بدون اینکه هیچ هزینه‌ای پرداخت بکنه. شما اصلا به نظرتون این منطق برد برد با ابرقدرت‌ها اصلا امکان پذیره، معنا میده و اصلا ابرقدرت‌ها میپذیرن که مثلا با یک کشوری که خودشون اون رو کشور میانی میدونن، کشور حاشیه‌ای میدونن، بشینن پای میز مذاکره بر اساس منطق برد برد؟ یا این تصور شاید ساده اندیشانه ماست که وارد مذاکره میشیم و بعد خیلی راحت میگیم که مثلا امضای آقای کری تضمین است و بعد از مدتی این اتفاق میفته و میفهمیم که نبوده، و اون تأکیدی هم که رهبر معظم انقلاب داشت که باید مکتوب بکنه آقای اوباما این مسئله رو که نکرد و امروز ما داریم نتیجهشو میبینیم. شما اصلا در مورد منطق برد برد نظرتون چی هست؟ اصلا امکان پذیره؟
به نظر بنده در فضای بین الملل چیزی به نام منطق برد برد وجود نداره. این اصطلاحی که ما در مذاکرات نگاهمون برد برد بوده و یا دستاوردی که مد نظرمون بوده ما رسیدیم بهش، به نظر بنده این یک خدمت شما هست که راه برد و یک عملیات روانی بود که توسط دولت در این چند سال اخیر برای در حقیقت پاسخگویی به نیاز مردم، برای سپوش گذاشتن به خواسته های به حق مردم بر طریق طراحی شد و بیان شد در فضای رسانه‌ای و فضای خدمت شما عرض کنم که ژورنالی که در حاکم بر جامعه بود. اصولا امکان پذیر نیست که ما در مذاکراتی شرکت بکنیم که دو طرف نگاهشون بر این باشه که ما باید ببریم. اگر یک طرف ببره قطعا طرف مقابل باخته. اون چیزی که دولت میگفت ما بردیم از این جهت میگفت که ما غرب به ما گفته که مثلا شما سانتریفیوژ نباید داشته باشید، الان ما 3000 تا مثلا داریم، به ما گفتن که شما به 20% نباید برسید، به غنای 20% ما الان 3.5% مثلا پذیرفتن برای ما. این یعنی برد ما، در صورتی که عملا این نشان از ضعف ماست. مگر میشه ما 20% غنای هسته ایمونو از دست بدیم، به 3% برسیم، بعد بگیم ما بردیم در عرصه بین‌المللی؟ مگر میشه شما بیایید با فردی رو که به عنوان کت خدا قبول دارید، فردی رو که به عنوان امپریالیسم جهانی قبول دارید، شما بیایید باش مذاکره کنید، بعد بگید من تونستم از ایشون اون بردی رو که مد نظر خودم بوده بگیرم؟ نه، این مباحث و این گفتمان به نظر من بیشتر نگاهش عملیات روانی بود توی کشور، نگاهش سرپوش گذاشتن و ساکت کردن مردم بود و عملا استفاده از فضای ذهنی و رسانه‌ای کشور برای رسیدن به اهداف خودشون. من یادم میاد که آقای دکتر اوایل سال 92 یک یادداشت سیاسی من در فضای ژورنالی کشور زدم که باید ببینیم هدف از طرح مباحثی بماننده ما به دنبال مذاکره ایم، ما به دنبال برد بردیم، ما به دنبال ایجاد تعادل در جامعه هستیم، چی هستش؟ الان تجربه 6 ساله گذشته، 7 ساله گذشته نشون میده که ما آورده های خودمون رو، آورده ای که با خون شهدای هسته ای ما، آورده ای که با خون جوانان نخبه ما بر تیغ دست ما رسیده رو ما به راحتی تقدیم غرب کردیم و الان به هر طریقی با بازی که باز غرب داره با ما میکنه، ما دوباره اومدیم چیکار کردیم؟ دل در گروه مثلا کانال مالی آمریکا، اروپا، SPV مثلا داریم، در صورتی که مقام معظم رهبری به مناسبت 19 دی در دیدار مردم عزیز قم فرمودن که به هر طریقی باز هم به اروپا اعتماد نکنید، باز هم نه امضای اروپا و نه امضای آمریکا تضمین هستش، باید تجربه بشه. و مقام معظم رهبری در کنارش هم از داغم فرمودن که تکیه به توان داخل هست. ولی خب ما متاسفانه میبینیم که این نگاهی که در دولت فعلی ما وجود داره به راحتی داره خدمت شما عرض کنم که با دوگانه امنیت ملی و منافع ملی به راحتی داره چیکار میکنه، داره از اهداف انقلاب، از ارزش‌های انقلاب داره فاصله میگیره، با این عنوان که بتونه آورده برای انقلاب داشته باشه، در صورتی که تجربه 40 ساله نشون داده که هر مقداری که ما به غرب نزدیک شدیم، همون مقدار و حتی چندین برابر بدتر غرب با ما برخورد کرده. ما تجربه سال 82 رو نباید فراموش کنیم. وقتی ما اومدیم همراهی آمریکایی‌ها با طالبان صحبت کردیم، بلافاصله آقای بوش در اومد گفت ایران، کره شمالی و بعضی از کشورها محور شرارت هستند. ما این تجربه رو نباید، الحمدلله مردم فهیم ما این تجربه رو دارن، مردم فهیم ما اینو متوجه میشن که به هر طریقی دستاوردهای انقلاب به واسطه وابستگی، اعتماد به داخل، اعتماد به جوانهای ما به دست اومده، منتها نگاه حکومتی ما متاسفانه نگاهی هستش که نه، ما تنها راهمون، تنها راه سعادت ما وابستگی به غرب هستش. و اونها هم به نظر من تماما برمیگرده به این که یه تعداد از مسئولین دولتی ما، مسئولین عزیز ما خسته شدن از نگاه گفتمانی انقلاب اسلامی، از نگاه گفتمان مقاومت خسته شدن. به اعتقادشون بر این است که ما باید به هر طریقی 40 سال انقلاب کردیم، کفایت میکنه، به دستاوردهایی که باید میرسیم نرسیم و از اینجا بعد ما باید با کت خدا و کشورهایی که خدمت شما هست که نگاه غالب لیبرالی دارن ما باید باشون ببندیم و سعادت دنیوی مردممون رو از این طریق تامین کنیم که یقینا اینها با ارزش‌های انقلاب اسلامی، با هدف انقلابی ما که براش انقلاب کردیم در 40 سال گذشته قطعا همخوانی نداره.
سپاس فرمان از لطف شما. اگر موافق باشید سری به تو فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، مطالبی رو میشنویم، دوباره برمیگردیم بحثمون رو با آقای دکتر زاران ادامه خواهیم داد.
دشمنی با آمریکا رو فراموش نکنید. فریب لبخند دروغین و فضاحتبار دشمن رو نخورید. گاهی میگن که ما با ملت ایران مشکلی نداریم، مشکل ما با دولت جمهوری اسلامی است. دروغ میگن. دولت جمهوری اسلامی بدون تکیه به این ملت کاری نیست. با ملت دشمنن، با ملتی که حضور خود و قوت خود و اراده خود رو از دست نداده است در طول 40 سال، با این دشمنن. تحریم ها علیه مردمه. دشمنی آمریکا رو فراموش نکنید. آمریکا قبل از انقلاب هم با ملت ایران دشمنی میکرد، متا اون وقت عوامل خودش سر کار بودن، هر کار میخواست انجام میداد، هر جور دلش میخواست عمل میکرد. و رژیم منحوس وابسته پهلوی و طاغوت از اونا تبعیت میکرد. جمهوری اسلامی محکم در مقابل اونها ایستاده است، لذا دشمنیشون واضح آشکار، از ابعاد مختلف هم دشمنی میکنه.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگویی که از الان دارید ما رو میشنوید، خدمتتون عرض میکنم که در برنامه جنگ تا جنگ داریم صحبت میکنیم در مورد توطئه مذاکره و سازش علیه جمهوری اسلامی ایران، به همراه دو تن از اساتید دانشگاه، آقای دکتر احمد زارعان و آقای دکتر محمد صالح حسین زاده. آقای دکتر زارعان، یکی از نکاتی که امروز مطرح هست و جریان حامی مذاکره و سازش تونسته این رو به افکار عمومی هم تزریق بکنه و تا حدود زیادی هم از جانب افکار عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، اینه که به هر حال بله، حالا ما به اهدافمون ممکنه نرسیده باشیم در این مذاکرات، اون اهدافی که تعیین شده بود، اما راه دیگری وجود نداره. اگر مذاکره نکنیم چه کار بکنیم؟ حالا که آمریکا خارج شده و ما گفته بودیم که مثلا تا چند هفته دیگه تکلیف روشن میکنیم و الان شده چند ماه و همچنان تکلیف مشخص نشده، حالا اگر با اروپایی ها هم به هم بزنیم چه کار بکنیم؟ ظاهرا راهی باقی نمونده و گفته میشه که تنها گزینه ماست. داری تحریم ها رو میبینید؟ خدمت رو عرض کنم که اگر ما این رو کنار بکشیم ازش، ممکنه گزینه جنگ باشه، ممکنه دیگه گزینه بدتر شدن اوضاع باشه. مثلا تبدیل میکنن که ما ونزوئلا خواهیم شد، ما تبدیل به کشورهایی خواهیم شد که مثلا حتی نفت در برابر غذا رو دارن تجربه میکنن. واکنش شما چی است؟ آیا این منطق رو میپذیرید که حتی با اینکه منافع ما در این مذاکرات تامین نشده و ما حداقل ها رو هم نداریم از این مذاکرات، همچنان ادامه بدیم با این توجیه که اگر نکنیم بدتر میشه؟ باز دوباره داریم مثلا در مورد ماجرای FATF هم میبینیم در مجلس شورای اسلامی که مثلا وزیر خارجه ما صراحتا میاد میگه که من تضمینی نمیکنم که حتی اگر بپذیریم FATF رو با تمام تهدیداتی که ممکنه برای ما داشته باشه، تضمین نمیکنم که مشکلات حل بشه، اما تضمین میکنم که اگر نپذیریم اوضاع از این بدتر میشه. توجیه شما در حقیقت، پاسخ شما به این توجیه چه هست؟
دولت آقای روحانی از همون ابتدا موضوع مذاکره در مورد فناوری هسته‌ای رو با مسئله اقتصاد و معیشت مردم پیوند زدن و اون جمله معروف بود که آیا مردم شما آیا راضی هستید که چرخ سانتریفیوژ ها به چرخه اما چرخ اقتصاد نچرخه. خب این در واقع این گفته مصداق بارز پیوند زدن مذاکرات هسته‌ای با موضوع معیشت مردم بود. اما من معتقدم که استراتژی دولت در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای رو باید در قالب یک استراتژی کلانتر ارزیابی کنیم و اون این که دولت آقای روحانی به دنبال این بود که در طول این سالها جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام بین الملل به یک بازیگر نرمال تبدیل بشه. خب اینجا باید بازیگر نرمال رو تعریف بکنیم. تعریفی که از بازیگر نرمال وجود داره این هست که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قواعد نظام سلطه عمل کنه. خب حجم توافقاتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای بین المللی منعقد شد یا معاهدات و پیمان نامه هایی که ایران به اونها پیوست، میبینیم که در دوره آقای روحانی در مقایسه با تمام ادوار دولت ها در دوره جمهوری اسلامی یک رشد حدود 300% داره. یعنی از 45 کنوانسیونی که ما بهش پیوستیم 32 موردش در دوره آقای روحانی اتفاق افتاده. این نشون میده که مذاکرات هسته‌ای یک در واقع راهبرد جزء از یک راهبرد کلانتر بوده و اون که ایران بالاخره به یک بازیگر نرمال در نظام بین الملل بر اساس قواعد نظام سلطه تبدیل بشه و ما بپیوندیم به جامعه جهانی بر اساس اون تعریفی که امریکایی ها تمایل دارن. در ارتباط با ملاحظه‌ای که جناب عالی داشتید در مورد معادله برد برد، من هم یک ورودی میکنم و اون این که باید ببینیم آیا منافع جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که موضوع مذاکره هست آیا قابل جمع هست یا نیست. اگر بپذیریم که منافع ما و اونها قابل جمع هست میشه از معادله برد برد صحبت کرد، اما اینطور به نظر نمیرسه. ما سنت های الهی رو داریم، نص صریح قرآن رو داریم که خداوند در قرآن کریم فرمودن ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع علی ملتهم، یعنی هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا اینکه به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آیین آنها پیروی کنی. این سنت الهی است. ما این سنت های الهی رو نادیده میگیریم و ضربش رو میخوریم. یعنی آمریکایی ها هدفشون از مذاکره با ایران چی بوده؟ به نظر من هدف اونها، خب اینها بعد از پیروزی انقلاب هژمونیشون شکسته شد، ابهتشون شکسته شد. حضرت امام فرمودند ما به تنهایی ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. خب ابهت اینا شکسته شد. اینها از طریق این مذاکرات به دنبال این بودن که ثابت کنن مقاومت نتیجه بخش نیست. آی ملت ها، بدانید که هر کدوم از شما اگر بخواید راه متفاوت از راه ما در پیش بگیرید، سرنوشتتون نتیجهش میشه مذاکره. آخر باید بیاید پشت میز مذاکره با ما بنشینید و با ما گفتگو کنید. ای اونها از این طریق مخواستن جنبه الهام بخشی انقلاب اسلامی رو برای ملت‌های مسلمون و ملت‌های مستضعف دنیا از بین ببرن و اونها میخواستن از طریق مذاکره اهدافی رو که از طریق اعمال فشار موفق به تحقق اونها نشده بودن محقق بکنن. این خیلی واضح بود، آمریکایی‌ها دنبال این بودن. منتها ما تصور میکردیم که ما میتوانیم مثلا با صرف نظر از بخشی از توانایی‌های هسته‌ای خودمون به یک سری امتیازات اقتصادی دست پیدا بکنیم. خب الان وضع ما با سال 92 چه فرقی کرده؟ خب اون موقع تحریم ها بود، الان هم تحریم ها هست. اون موقع ما بالاخره 18000 سانتریفیوژ داشتیم، چند صد کیلو اورانیوم 20% داشتیم، چند تن آب سنگین داشتیم، الان اونها رو نداریم.
آقای دکتر حسین زاده، فکر میکنم آخرین سوال برنامه رو بتونیم از شما داشته باشیم. در ارتباط با همین نکاتی هم که آقای دکتر زاران فرمودن، نظرتون چی هست؟ خب جریانه که داره دفاع میکنه از مذاکرات اصالتا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی شاید نداشته باشه در حق واقع. معتقد هستن که اگر ما این کار رو انجام ندیم اوضاع بدتر میشه، همین میزان نفت هم نمیتونیم بفروشیم و هر چقدر هم گفته میشه که خب تاکید بکنیم بر تولید داخلی، بر تولید بومی، بر اساس آمار ارقام اقتصادی میگن که اصلا امکان پذیر نیست که ما بتونیم در این دنیایی که ما کاملا به غرب وابسته هستیم و مثلا پول بین‌المللی دلار، مبادلات بین‌المللی با دلار داره صورت میگیره، اصلا امکان تولید تکیه بر تولید داخل وجود نداره. دارید میبینید انبوه مثلا کارخانه‌های ورشکسته رو. شما نظرتون چی هست؟ آیا میتونیم معتقد باشیم که اقتصاد مقاومتی امکان پذیره در چنین شرایطی؟ فقط خیلی کوتاه که زمان خیلی نداریم.
بله، ما به واسطه تکیه بر توان داخل های دکتر در این مدت 40 سال به دستاوردهای بسیار بسیار عظیمی رسیدیم. هر جایی که در این انقلاب بر توان داخلی تکیه کردیم، ما رشد کردیم، ما موفق شدیم، ما پیروز شدیم. تجربه 40 ساله انقلاب هم بر طریق اینو ثابت میکنه، هم ما در جنگ موفق شدیم با توان داخل، تکیه بر توان داخل، هم در مقابل تحریم هایی که وجود داشت، و این رشد و این اقتداری هم که ما امروز در منطقه و فرامنطقه داریم به نظر من از هرومن شمسی هستش که برای بسیاری از خدمت شما هستم که کشورهای منطقه و فرامنطقه الگو شده. منتها این که چرا برخی از مسئولین ما، برخی از نخبگان سیاسی ما اعتقادی به این گفتمان مقاومت ندارن، برمیگرده به اون چیزی که من عرض کردم. بسیاری از برخی از مسئولین ما اعتقادشون بر این است که بعد از گذشت 40 سال از انقلاب، ما اون دستاوردها و اون اهدافی رو که برای خودمون متصور کرده بودیم و اون افقی رو که برای خودمون ترسیم کرده بودیم و چون بهش نرسیدیم، لاجرم باید انتها و پایان انقلاب ما اعلام کنیم و وابستگیمون رو به غرب ابراز کنیم. این نگاهی که برخی از مسئولین داره عملا در تمام لایه‌های داخل جامعه، داخل حکومت گسترده شده و ما می‌بینیم که برخی از مسئولین هم به عینه بیان میکنند که ما باید مسئول از خارج کشور وارد کنیم. ایران و ایرانی توان مدیریت و توان اداره امور کشور رو نداره، در صورتی که ما همونجور که مقام معظم رهبری هم در جمع مردم قم بیان کردن، تکیه به توان داخل، تکیه به ظرفیت‌های داخلی، نخبگان داخلی ما بسیاری از مباحث کشور ما رو، مباحث داخلی ما رو، مباحث اقتصادی ما رو قطعا حل میکنه. اگر من خواسته باشم یک جنبندی در حد یکی دو تا جمله داشته باشم، تنها راه پیشرفت ما، تنها راه توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی کشورمون وابستگی به استعدادها و توانمندی‌های جوانای نخبه کشورمون هستش. قطعاً جوانای ما میتونن اگر فرصت بهشون داده بشه، اگر اعتماد بهشون بشه، یقیناً میتونن بسیاری از موانعی که وجود داره رو از جلوی پای ملت بردارن.
به همراه مهمانان برنامه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های شبانگاهی در ساحت خورشید. عنوان برنامه دیگری است که تقدیم به شما گرامیان میشه.
در ساحت خورشید،
جریانی است که روحانیت رو کنار بذارن. شما دیدید که در زمان قبل از این جمهوری های اخیر اوایل امر یک جریانی بود که این روحانیت ها روحانیین شاخص را پیش ملت رسوا کنند با دروغ و حیله. آقای بهشتی رحمه الله که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود، به درد میخورد، فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود، مدبر بود، دیدید که در صحنه کشور چه فضاحت ها در آوردن اشرار و مردم را منحرف کردند. مردم یه وقت بیدار شدند که بهشتی در کار نبود. من خوف این را دارم که خدای نخواسته ملت ما یه وقت بیدار بشد که روحانیت کنار رفته است و سلطه اجانب بر این مملکت بازگشته و اون وقت تأسف ها فایده نداشت. همونطوری که در زمان امام حسین سلام الله علیه اونطور درست کرده بودن چهره پسر پیغمبر را که مردم کوفه‌ای که پدر او را دیده بودند، مجاهدات او را دیده بودند، همین مردم کوفه برای کشتن پسر پیغمبر مسابقه می کردند و مردم کوفه یک وقت متوجه شدند که امام حسین دیگه نبود. من خوف این را دارم که شما ملت بزرگ ایران که برای خدا قیام کردید و برای خدا جوانهاتون را دادید و برای خدا زحمات طاقت فرسا کشیدید و همه چیزتون را فدای اسلام کردید، با این جریانی که به نظر می آید که دارد پیش می رد، یه وقتی متوجه بشید که خدای نخواسته با انعزال این مردم، اینهایی که خدمت گذار هستند، یک حکومت قلدری با اسم اسلام، با اسم جمهوری اسلامی، با اسم خدمت گذار به اسلام بیاید و همه زحمت های شما و خونه هایی که دادید هدر ببرد. رضا خانم اول که آمد در همین سینه‌زنی ها می رفت، سینه می زد، در تکیه ها می رفت، دور تکیه ها می گردید و شمع روشن می کرد. اون وقت که پاش محکم شد، تمام آثار اسلام را این نانجیب می خواست از بین ببرد. در سر تا سر ایران مجلس روزه آشکار یکی نبود. اگر یه مجلسی بود، نصف شب بود، قبل از اذان صبح بود. شما خوف این را داشته باشید که اگر تشکر این نعمتی که خداوند به شما داده و اون اسلام است و تشکرش به وحدت کلمه است و تشکرش به احترام به اولیاء اسلام است، این تشکر را به جان نیارید، خداوند عنایتش را برگرداند و خدای نخواسته ما را برگرداند به حالهایی که قبلا بود و تلخیهاش در کام ما هست.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد.